بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 239، مورخ 13/9/87.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. باستدلال دیروز در صورت سوم ممکنه اشکالاتی وارد بشه که این اشکالات در صور بعدی پاسخ داده خواهد شد. مثلا یک اشکال که دیروز بعضی از آیان گفتن، امروز هم باز اشاره شد، این است که بگوییم در موردی که سمن یا مسمن مالیت نداره عند الشارع، در این مورد چگونه است که شارع حکم به زمان نمی کنه؟ مثلا زید ظرف پر از خمر عمر رو شکسته است، خمر هم تلف شده، مگر علما فتوا نمیدن که زید ضامن ظرف هست ولی ضامن خمر نیست؟ با این که خمر عند العرف مالیت داره. در جواب عرض میکنیم که در صور بعدی روشن میشه و تارتن شارع مقدس مالیت شیء رو نفی میکنه، میگه من هیچ مالیت و ارزشی برای این شیء قائل نیستم. در این گونه موارد چنانچه شاید در صورت پنجم توضیحش میاد، در اینجا در حقیقت شارع مالیتی برای این شیء اعتبار نکرده است، لذا عند الشارع این شیء چون مالیت نداره، زمان هم نداره، زمان در چیزیست که مال باشه، اما در ما نحن فی دقت کنید، فرزین است مالیت شیء محفوظ است، منفعت این منزل مال حساب میشه، عمل مسلم و خیاطت او محترم است و مالیت داره. شارع مقدس می‌فرماید این مالیت رو به این کیفیت خاصه نمیتونی به غیر منتقل کن. به عبارت نخرا شارع میگوید معاوضه بین این من فعت خانه و 1,000,000 تومان رو من معاوضه نمی دانم، چون مدت ذکر نشده یا طرف صغیره. ما هم می گوییم چون شارع حکم کرده است به عدم تحقق معاوضه، این معاوضه عند شارع اعتبار نداره. یعنی من فعت خانه در مقابل 1,000,000 تومان قرار نگرفته است. اما آیا تسلیت مجانی بوده از طرف؟ این رو ما قبول نداریم. به عبارت نخرا قصد طرف تسلیت مجانی نبوده، بنابراین معاوضه شرعی هم که باطل بوده است، لذا مستأجر مالی رو که عرفن و شرعن و قصدن مالیت درش محفوظ است طلب کرده، لذا ضامن است. پس قیاس این باب به آنجا که مالیت شیء عند الشارع منتفی باشه قیاس محل فارغ است و در صورت پنجم توضیح بیشترش خواهد آمد. پس نتیجه این که در صورت سوم با علم موجر و اجیر به فساد معامله تسلیت مجانی نیست، لذا ضمانت هست. صورت چهارم این است که بطلان مستند به فقد شرایط نیست، بلکه اجاره باطل بوده است لفقد الاجره، که به تعبیری از ارکان عقد است. مثلا موجر به مستاجر گفته است آجرتو که بلا اجرته، اینجا دو نکته رو باید بررسی کرد. نکته اول، آیا این اجاره صحیح هست یا باطل است؟ لا شبهه در این که این اجاره باطل است. وجه بطلان این است کما وضحنا سابقا، یکی دو سال قبل در تعریف اجاره، اجاره تملیک المنفعه است به عوضه. این قرارداد تملیک منفعت است بلا عوض، بنابراین مفهوم اجاره محقق نشده است، بلکه مفهوم معاوضه هم محقق نشده، زیرا قوام معاوضه به مبادله بین طرفه و عوض و معوضه است. در اینجا عوضی وجود نداره، فلا معاوضت اصلا، پس شکی نیست اجاره باطل. نکته دوم که باید بررسی شود این است که علا فرض این که طرفین به این اجاره باطله ترتیب اثر دادن، 6 ماه مستأجر تو منزل نشست، او گفت آجر تو که بلا اجرته، مستأجرم قبول کرد، رفت 6 ماه 1 سال تو این منزل نشست. اینجا وضعیت مستأجر نسبت به این عمل و سکونت در این منزل چگونه است؟ اجرت المسما که وجود نداشته تا ازش بحث کنیم اجاره باطله، اجرت المسما برگرده به مستأجر، اجرت المسمایی نبود. بحث این است که آیا مستأجر ضامن اجرت المثل است در این صورت یا ضامن نیست؟ 6 ماه 1 سال توی منزل نشسته، آجر تو که بلا اجرتین قبول کرده، 6 ماه 1 سال توی منزل نشسته، حالا آیا مستأجر ضامن اجرت المثل است؟ باید اجرت المثل رو به موجر پرداخت کنه یا نه ضمان نداره؟ زمان نداره دیگه. بسیار. اینجا محققین سه قول در مسئله دارند. قول اول عدم زمان است از سوی مستأجر مطلق. قول دوم زمان است مطلقا. قول سوم تفصیل است بین منافع و اعمال، میگوین اگر آجر تو کبلا اجرتین در اعیان باشه، خانه، منزل، ماشین، هتل، امثال ذالک، مستأجر استفاده کننده ضامن اجرت المثل است. اما اگر اجاره در اعمال است، خیاط گفته است لباس شو شما رو می دوزم بدون اجرت، منزلتون نقاشی می کنم بدون اجرت، در اجاره در اعمال، اجیر پس از عمل استحقاق اجرت المثل نخواهد داشت. عبارتی جواهر رو اینجا مراجعه کنید، قول به تفصیل رو از سوی قائل پیدا کنید، مطلب رو داشته باشید تا انشاءالله روز یک شنبه به بررسی این قول و قول مختار برسید. فرقی نمی کنه، او بگوید بیا لباس منو بدوز بدون اجرت، بله؟ همینجا هم هبه میشه به قول آقای خویی و جمعی آجر تو که بلا عزتین هم میشه هبه، در حقیقه فرقی نمی کنه، از هر طرف باشه همین خواهد بود. حالا مراجعه کنید جواهر رو ببینید، یه قول به تفصیل دقیقه ببینید قائل چیه، دلیل برای تفصیل چی هست، انشاءالله مطالعه میکنید و بررسی میکنید. خب این 10 دقیقه یک رو بیدید که وقت هست، اجازه بدید یک نکته ای رو اشاره بکنیم و انشاءالله ادامه بحث فقه برای روز یک شنبه. خب این آدرس خدا خیرتون بده، نه آدرس دیگه پیدا میکنید انشاءالله. بله بله بله، آقا میفرمان جلد 1 تا 43، بلا 43 بالاخره. بله یک شنبه نه، چرا پیچه حساب تعطیل باشه یک شنبه. خیلی خوب، بله استصحاب تحتیلی. خیلی خوب، عرض کنم که این نکتهی که میخوام عرض بکنم با این نگاه هست که این روایت مشهوره که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، نکته مسلمه ایست که این عبارت از مجموعه یا روایت از مجموعه روایت های دیگه هم به دست میاد که حالا ذات مقدس حق ایامی رو اختصاصات و ویژگی هایی برش قرار داده است که در بعضی از این ایام نفحاتی نسیمهایی برای تکامل اخلاقی انسان میوزد. الا فتعرضوا لها، اگر این ایامی که دارای این نفحات هست متوجه بهش شدید، تعرضوا لها، متعرضش بشید، یعنی با غفلت ازش نگذرید، خودتونه در معرض این توجهات قرار بدید و از این نفحات استفاده کنید. از روایات اخلاقی هم استفاده می شود، به خاطر اینکه نفس انسان یه ویژگی خاصی دارد و مرتب احتیاج به تذکر دارد، اونم چون دارای یک خواصی است در جای خودش باید بررسی بشه که این تطور نفس چراست. این تطور باعث میشه که انسان مرتب احتیاج داشته باشه که در یک ایامی به تعبیر امروزی ها بازسازی اخلاقی خودش رو داشته باشه. و خب کسی موفقه که این ایامی رو که نفحه درش میوزد و نفحات و نسیم تکامل وجود داره، این ایام رو بشناسه، ازش حسن استفاده کنه. به مناسبت این ایام حداقل فعلا دو مورد است که انسان یقین داره این نفحات الهی آماده است و این ما هستیم که باید متعرض این نفحات بشیم و استفاده کنیم. یکی از این ایام ماه مبارک رمضان هست. انبوه روایات بر این که بالاخره قد اقبل الیکم شهر الله بالرحمت والمغفرت والبرکه، اون توصیفات از ماه مبارک رمضان شده و هر کس در اون ایام اون نفحات رو بتونه درک کنه، بگیره، به جاهای بلندی میرسه. مرحوم عاشق رضا فرزند مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی، رساله مجدیه داره. در رساله مجدیهش اشاره میکند که از نزدیکان نسبی و سببی من بارها به من گفت که از قرائن معلوم میشه مرحوم پدرشون عاشق محمد حسین اصفهانی است، فقیه و فیلسوف و اصولی عمیق و دقیق و عالم اخلاقی بزرگ. پسرشون نقل میکنه که بارها این بزرگی که نزدیکترین فرد از نظر سببی و نسبی به من بود، ماه رمضان رو توصیه میکرد و میگفت در ماه مبارک رمضان من بالاخره زیارت امین الله میخوندم، در حال خوندن زیارت امین الله مکاشفه عجیبی برای من پیدا شد که مرحوم عاشق رضا ذکر میکنه در رساله مجدیهش این مکاشفه ای رو که برای مرحوم عاشق در ماه رمضان پیدا شد. دومین موردی که این نفحات الهی قطعا از روایات استفاده میشود، در این ایام بسیار مهیاست که برخی از ایامش همسنگ با ایام قدر و از جهتی شاید بالاتر باشه، دهه اول ماه ذی‌الحجه است. این ایامی که ما درش هستیم، روایات عجیب و غریبی در فضیلت این ایام داریم. ایامی که درش هستیم و حالا مثل منی که قطعا غفلت از این ایام داریم. روایات رو ببینید، مرحوم سید ابن طاووس، بزرگان دیگه این روایات رو نقل میکنن که گاهی این تعبیر ما من ایام العمل الصالح فیها احب الالله من ایام العشر، هیچ دورانی در سال نیست که عمل صالح پیش خدا محبوبتر باشه از دهه اول ماه ذی‌الحجه. ازکا عند الله و اعظم و اجرن عند الله. دهه اول ذی‌الحجه عبادت، تقرب به خدا، روزه و سایر عبادات اعظم و اجرن عند الله از تمام ایام سال است. نکنه یه جوری باشه این نفحات در دسترس ما باشه، چند روزش که گذشت به غفلت، بقیهش هم بگذره، توجه نکنی مثلا که بالاخره دهه اول ذی‌الحجه آمد، تموم شد، رفت، شکار کردی؟ یه پیرمرد باید از هامبورگ آلمان زنگ بزنه که فلانی اول ماه شده، اول ماه ذی‌الحجه شده نشده، با غلب و استراب رؤیت ماه شده نشده، چجوریه، کدوم روز اول ماه ذی‌الحجه بدونیم ما، نکنه ای ده روز از دست من بره. وقت در عش آل البیتیم، در قم، در مرکز معارف اهل بیت، دهی اول ذی‌الحجه بیاد بره، اصلا یادمون نباشه که دهی اول ذی‌الحجه هست و تو دهی اول ذی‌الحجه چه باید کرد. و این ده هم فضائلش یکسان نیست، همین قد که به آخر این دهه میرسیم اوج میگیره فضائل این ایام و نفحات الهی. جامع ترویه خیال میکنید کوچکه، برید ببینید چه خبره در یوم ترویه. پیامبر اکرم نسبت به این روز چه میفرماید؟ صوم یوم ترویه، روز هشتم ماه ذی‌الحجه مصادف با صوم ستین سنه، روزه 60 یوم ترویه میگذره، شب عرفه میاد. شب عرفه چه خبره؟ چه شبیه؟ شب عرفه تموم میشه، روز عرفه میاد. روز عرفه، صبح عرفه چه خبره؟ صبح عرفه میگذره میشه عصر عرفه، عصر عرفه چه خبره؟ چجور؟ یه سیدی رو میشناسم، طلبه، پیرمردیست، 20 و چند سال حج میره، هر سالم همون سالایی که هیچ کس نمیتونه ویزا بگیره او گذرنامه‌شو میبره سفارت سعودی آزاد، یه ویزا میزنن تو گذرنامه‌شو و میشه میره مکه. بعد بهش وقتایی میگفتم که خیلی هرس و ولع داری، چه خبره؟ گفت فقط به خاطر اون 2 ساعت عصر عرفه، فقط اون 2 ساعت. تعبیری گوی من زنده هستم برای درک این 2 ساعت، اگه درک این 2 ساعت نباشه دیگه نباشه. گوی تعبیر میکرد تو مسیر وقتی پیاده از عرفات میرفتیم، میگفت الان که عرفه تموم میشه دیگه دوباره دارم آماده میشم برای عرفه آینده. یه عده اونجورم، یه عده هم کل این ایام میاد میگذره دهه اول ذی‌الحجه، این که خبر بشیم که دهه اول چه خبره، شب عرفه چیه، صبح عرفه چیه، عصر عرفه چیه، خبر نمیشه. حالا چند روزش که گذشته، چند روزی که باقی مونده، یه کمی به بازسازی خودمون بپردازم. سید ابن طاووس ببینید در اقبال در روز عرفه میاد نقل میکنه ائمه چجور بودن. حالا 2-3 مورد میاره، موارد دیگه هم هست. قاسم ابن حسین نیشابوری میگه رأیت ابا جعفر علیه السلام عندما وقف بالموقف مد یدیه جمیعا فما زالتا ممدودتین الا ان عفاس. امام باقر دیم دستاشو گرفته در موقف، باز کرده با خدا راز و نیاز میکنه تا لحظه افاظه ی حالتش درک نمیشه. فما رأیت احدا اقدر منه علی ذلک، من ندیدم یک آدمی توانمندتر از او بر این مسئله که اینجور این حال رو با خدا داشته باشه. امام صادق آخذن بلحیتی منکس رأس یکچی و یقول هذه رمتی بما جنیت الی ان عفاس. وقت سید ابن طاووس میگه فنظر رحمک الله الى القوم الذين تقتدی به آثارهم و تهتدی به انوارهم. چیه اهل بیت؟ نگاه کن به این قومی که تو اقتدای با آثار اینا داری، هدایت از نور اینا میگیری. فکن عند دعواتک و فی محل مناجاتک علا صفاتهم فی ذراعاتهم. یکم نگاه کن به مقتداهای خودت، ببین در حال دعا چی جور بودن. به تعبیر سید ابن طوس کم یاد بگیر از اینا. اگه مقتدای تو هستن یه خورده توجه کن اینا در این حالت ها چی کار میکن. نمیدونم دیگه ماها حلاوتش درک نکردیم، مثلا گناهان یه جوریست که نمیتونیم حلاوت اینا رو درک بکنیم، سخت برامون توجه بهش، عمل بهش. بلا ائمه اونجور علما، مرحوم است محمد باقر دورچه اصفهانی استاد مرحوم آقای بروجردی، اونا چجورن ما چجور؟ تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه سومالی رو من الاول الی الاخر میخونه. دیگه این همه سیره سلف صالح داریم از ائمه و علما، به این حرفا لازم نیست ما بگیم، ولی شما نگاه کنید حتی افرادی رو مثل حافظ، از کدام با اون همه با وجود اونا که نیازی نیست، ولی نگاه کنید هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود تا به حاصل برسد کشت امیدی که تو راست، چاره کار به جز دیده بارانی نیست. مرحوم شیخ هادی حلی هندی اون اشعار بلندی رو که میخواند که بعد مرحوم آقای حکیم میفرماید ای کاش ثواب مستمسک العروه رو تو نامه عمل او بنویسم، ثواب او اشعارش رو به من بدن. قصیده کوثریه‌ش رو گفتم یه وقتی تو بغداد میخوانه معتمری راجع به حضرت امیر میانه شیخ جولیده یا آمد، گفت منم بذارید شعرام بخونم. وقتی میخوند این قف مجلس توجه کرده بود، کسی که چایی میآوردم یه سینه چایی دستش محوه شیخ پیرمرد شده بود، اشعار او سینی متمایل شد، استکان چایی افتاد شکست، نه خودش فهمید نه اونایی که اونجا نشسته بودن. خیلی قصیده کوثریه اشعار قشنگی داره. اما فلج و ثقرک هم جوهر و رحیق و رضامک هم سکر، قد قال لثقرک طالعه انا اعطیناک الکوثر، فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و یطفی الشر. تا بعد به اینجا میرسه، بکر لسکر قبیل الفجر فصف الدهر لمن بکر. دارف اسم برای خودش، بکر لسکر قبیل الفجر، مستی میخواد. کدوم مستی؟ مستی که خیلی ها طالبش، مستی میخواد. بکر لسکر قبیل الفجر، مستی که فجر که میشه بلند شو، بکر لسکر، اون وقت وقتیه بهت اون حالتو میدن. فصف الدهر لمن بکر، خلاصه معارف روزگار رو به کسی میدن. لمن بکر، او کسی که قبیل فجر بیدار خوابی داشته باشه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. مرا در این ظلماتان که رهنمایی کرد، نیاز نیمه شبی بود و در یک نسخه که در خود شیراز است نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. خب در طول سال اگه توفیق نداریم، 24 شبی که میاد بالاخره یه خورده حواسمون جمع باشه. وقت عصر عرفه ما هستیم و دعای عرفه امام حسین. من وقت گذشته فقط این نکته رو بگم، ولی بحث رو در بحث اصول ادامه میدیم. این یک نکته مهم زیلش هست، بعد بحث اصول میگم دیگه، الان شاید فرصت نباشه. این مقدار از بحث رو میگم. آقا دعای عرفه امام حسین یک دنیا ما، ما شجاعت امام حسین، حادثه عاشورا همه حالات روحی ابو عبدالله رو تحت شعاع قرار داده است. اگر در این حوزه همتی باشد، یه مرکز تخصصی ادعیه اهل بیت درست بشه، وقت یک تخصص تو این مرکز تخصصی راجع به دعای عرفه امام حسین گذاشته بشه. همه نحله‌های فکری و اختلافات اعتقادی فکری که شما در بین مسلمان‌ها پیدا می‌کنید استقصا کنید، همه ادله‌ای که عرفا فلاسفه بر توحید آوردن یکی یکی استقصا کنید، وقت صفحات دعای عرفه امام حسین رو باز کنید، به دعای عرفه امام حسین نگاه کنید، ببینید باید 20 جلد حداقل شرح دعای عرفه امام حسین بنویسن. فرازهای عجیبی، مقدمه دعا تموم میشه، حتی اذا اکتملت فطرتی و اعتدلت مرتی اوجبت علی حجتک بان الهمتنی معرفتک و روعتنی به عجائب فطرتک. این دو خط یعنی چه؟ ها انا اتوسل الیک به فقری الیک و کیف اتوسل الیک به ما هو محال ان یصل الیک. یعنی چه؟ چقدر باید بحثشو کرد؟ کیف یستدل علیک به ما هو فی وجوده مفتقر الیک متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک. الهی امرت بالرجوع الى الاثار فارجعنی الیک، فارجعنی الیک بکسمت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر الیها. یعنی چی؟ همه ی ادله توحید استقصا میشه و اوج عرفان دعا، همه ادله رو امام، همه اون چه دیگران گفتن و نگفتند و بعدن ممکنه بگن استقصا میشه، بعد اوج عرفان امام به اینجا میرسه. الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک. این جمله اگه بخواد معنا بشه، من یک کلمه میگم صاحب مصباح الانس ها، تمهید القواعد ها، خصوص الحکم ها، میر داوود قیصری ها در شرح خصوص الحکم، همه شون جمع بشن فس تازهی در اندازن، این جمله امام حسین رو معنا کن. این دعای عرفه اوج معرفت و عرفان شیعی است که در اصل روز عرفه اگه با تأمل بخونیم، اگه درست دقت کنیم درش، معارف بلندی در این دعا هست. یک نکته در پایان، نکته مهمی است که انشالله ادامه بدیم در زیر بحث و اصول، عرض میکنم از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که ما را از فیوزات این ایام عشر ذوالحجه و از نفحات خودش در این ماه بی نصیب نگذاره تا روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.